ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. کلیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی به تصویب مجلس رسید. علی ملیحی روزنامه‌نگار ایرانی صبح یکشنبه در منزلش بازداشت شد. و وزیر ورزش از موافقت دولت برای جداسازی امور جوانان از ورزش خبر داد. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394، یعنی حدود 4 سال قبل، حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. علی ملیحی روزنامه‌نگار ایرانی صبح امروز یکشنبه با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در تهران بازداشت شد. فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس با اعلام خبر بازداشت آقای ملیحی در توییتر خود نوشت: توقیف مجله صدا و بازداشت یک روزنامه‌نگار باعث نگرانی از اتخاذ رویکرد اشتباه برای عبور از شرایط سخت پیش روست. دلیل بازداشت آقای ملیحی هنوز مشخص نیست. با این همه یک روز پیش از بازداشتش هفته‌نامه صدا هم که مطالبی درباره احتمال بروز جنگ میان ایران و آمریکا منتشر کرده بود توقیف شد. علی ملیحی از روزنامه‌نگاران شاغل در این هفته‌نامه است. آقای ملیحی پیشتر هم در سال 1388 در جریان بازداشت‌های گسترده فعالین سیاسی و مطبوعاتی بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در منزلش بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شده بود. وزیر ورزش و جوانان گفت دولت 100% موافق جداسازی امور جوانان از ورزش است. به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر با بیان اینکه مسائل جوانان موضوعاتی چون اشتغال، تحصیل، ازدواج و مسکن است، افزود نمیتوان در کنار مسائل ورزشی در یک وزارتخانه به آن امور هم پرداخت. وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که به محض طرح شدن موضوع جداسازی در صحنه علنی مجلس و تصویب قانون، آمادگی لازم برای جداسازی این امور ظرف 2 تا 3 ماه وجود دارد. سخنان وزیر ورزش و جوانان در حالی مطرح می شود که موضوع احیای سازمان ملی جوانان هفته گذشته در 2 کمیسیون فرعی و اصلی مجلس رأی نیاورد. و رویترز به نقل از سایت اعماق، بنگاه خبری تبلیغاتی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش، روز شنبه خبر داد که اعضای این گروه در جریان حمله روز جمعه به شهر گاجیگانا در شمال غرب نیجریه 11 سرباز نیجری را کشتند. به گزارش رویترز، موتور سواران مسلح پس از ورود به شهر و تیراندازی به سوی عابران و افراد نظامی متواری شدند. حملات گروه‌های تندروی اسلامی وابسته به داعش در ماه‌های اخیر در غرب آفریقا شدت گرفته است. حملات این گروه‌ها از جمله گروه جهادی بوکو حرام در شمال نیجریه در دهه اخیر تا کنون بیش از 30,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در روزهای اخیر با اعزام پیش از موعد ناوگروه USS آبراهام لینکلن و استقرار بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در منطقه خاورمیانه، بحث در رسانه‌ها درباره احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا بالا گرفته. مقام‌های ایرانی و آمریکایی هم در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این مورد مواضعی اتخاذ کردند. برای جزئیات بیشتر کامبیز غفوری اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. کامبیز، از جدیدترین مواضع مقام‌های ایرانی اول شروع کنیم.
جدیدترین مواضع در واقع برمیگرده به جلسه غیر علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی که آقای سرلشکر حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مجلس رفته بود، جلسه داشت با برخی از نمایندگان. بعد از اون اظهار نظرهایی کردن برخی نمایندگان.
جلسه غیر علنی بود نه؟
این جلسه غیر علنی بود، بعدش جلسه علنی برگزار شد. آقای محمد علی پورمختار، نماینده بهار و کبودارهنگ، از قول آقای سلامی نقل کرد، گفتش که اعزام ناو هواپیمابر از جانب آمریکا به آب‌های منطقه جنگ روانی بیشتر نیست. آمریکا با این کار خودش، به گفته آقای سلامی، در صدد است که مردم و برخی از مسئولان رو از وقوع جنگ بترسونه. آقای پورمختار دوباره تاکید کرد از قول فرمانده سپاه که آمریکا توانش رو نداره و جرأت آغاز جنگ با ایران رو نداره، چون این نقل قولی کرد. بعد از اون آقای حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوباره در حاشیه همون نشست گفت که ما امروز جلسه غیر علنی داشتیم و بحث‌های جدی شد و ایشون اشاره کرد که ما 28 ساله که یک راهبرد دفاعی داریم در برابر آمریکا که خرید تسلیحاتی است، مهندسی معکوس هست، تولیدات بومی هست، برای همین میتونیم مقابله به مثل دفاع بکنیم. ایشون هم گفتش که ما اعتقادمون هست به همین دلیل جنگ نمیشه و آمریکایی‌ها میدونن که امکان جنگ با ایران رو ندارند. این نقل قولی است که آقای حشمت الله فلاحت پیشه ازش شده در رسانه‌ها. همینطور رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای علایالدین بروجردی بود که ایشون هم گفتش ما توانمون بیشتر از زمان جنگ، گفت آرایش جنگی آمریکایی‌ها در منطقه خلیج فارس جنبه روانی داره و میخوان در دل مردم ایران رعب ایجاد بکنن و توان ندارن. به نظر میرسه که تمام این واکنش‌های امروز مقام‌های ایرانی هماهنگ شده بوده. تقریبا هر کسی که نقل قول کرده از اون جلسه یک چیز گفت،
تکرار کردن. کامبیز، حالا مواضع مقام‌های آمریکایی رو برای ما بگو که اونها جدیدترین اظهاراتشون چی بوده؟
جدیدترین اظهار نظری که داریم از وزیر خارجه ایالات متحده است، آقای مایک پومپئو. ایشون با CNBC مصاحبه‌ای داشتن که دیشب به وقت آمریکا پخش شد. سوال‌هایی شد ازشون در مورد همین احتمال جنگ، در مورد فرستادن ناوها و بمب‌افکن‌ها به منطقه. گفت ما از ایرانی‌ها، از در واقع مقام‌های ایران، تهدید فزاینده دیدیم، رفتیم گزارش تهدیدها رو بررسی کردیم، دیدیم واقعی و درست هستن و خواستیم که مواضع امنیتی خودمون رو ارتقا بدیم، خواستیم مطمئن باشیم. آقای پومپئو گفت که نیروهای بازدارنده داریم در منطقه، تا اگر ایران تصمیم گرفت که به منافع آمریکا، حالا در عراق، افغانستان، یمن یا هر جای دیگه در خاورمیانه ضربه بزنه، آماده باشیم تا پاسخی درخور بدیم. نکته مهمی که ایشون تاکید کرد روش، گفتش که ما هدفمون جنگ نیست، هدفمون تغییر رفتار رهبران ایرانه و امیدواریم که مردم ایران به اون چیزی که شایستگیش رو دارن، آقای پومپئو گفت، دست پیدا بکنن. وزیر خارجه آمریکا همچنین ادامه داد که نیروهایی که ما در منطقه فرستادیم و نیروهایی که از پیش داشتیم، و تاکید کرد که ما همیشه اونجا در واقع تسلیحات و نیروی دریایی داریم، گفت برای این است که می‌خوایم مطمئن باشیم اگر اتفاقی افتاد آمادگی پاسخگویی مناسب رو داریم. آقای پومپئو در کنارش هشدار داد، گفت یک حمله به نیروهای آمریکایی، چه از جانب نیروهای ایرانی چه از جانب اقمار ایران، بخشی که توسط نیروهای ایرانی کنترل میشن، اگر صورت بگیره ما پاسخی درخور خواهیم داد.
کامبیز، CNN گزارش داده بود که کاخ سفید گویا یک شماره تماسی رو به سوئیس داده که در اختیار مقامات ایرانی بگذارن اگر که اونها مایل باشن با دونالد ترامپ تماس بگیرن. گویا با مقامات ایرانی هم به سهم خودشون یه واکنش نشون دادن به این ماجرا.
بله، آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که خب اسم ایشون رو خیلی در جریان تصویب برجام هم شنیدیم، یک واکنش نشون داد، گفتش که این موضوع، یعنی این شماره دادن، مشکل بین دو کشور رو حل نمیکنه و ادامه داد اگه نیاز بشه اونها خودشون شماره ما رو دارن، حالا اگه خواستن زنگ بزنن. و آقای
دو طرف شماره ها رو دارن، فقط کسی نیستش که تلفن برداره زنگ.
بله، دقیقاً همینطوره. در کنارش آقای فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم امروز گفتش که کسی به آقای ترامپ زنگ نخواهد زد، در نهایت آمریکایی‌ها مجبور میشن که جدی‌تر موضوع مذاکره با ایران رو مطرح کنن.
باید ببینیم که اصلا کی زنگ میزنه یا اصلا کشور دیگه‌ای میاد میانجی بشه.
دقیقا.
متشکرم. کامبیز غفوری بود و آخرین جزئیات مربوط به واکنش‌های ایران و آمریکا. در ادامه همین گزارشی که شنیدید به صورت زنده کامبیز توضیح داد، یکی دیگه از همکارام رویا ملکی گفتگو کرده با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و از او پرسیده که در شرایط تنش بین ایران و آمریکا میانجیگری پیشنهادی برخی کشورها تا چه حد در کاهش این تنش مؤثر خواهد بود.
قدم مثبتی هست، اما تنش بین دو کشور، ببینید، بخشی از هویت جمهوری اسلامی با ضدیت با آمریکا تعیین و تعریف و تبیین شده. از اون طرف هم دولت آقای ترامپ دولتی است که یک سابقه و یک ایدئولوژی خاص و به قول معروف شناخته شده در مورد سیاست خارجی نداره. از یک طرفی آقای پامپئو و آقای بولتون بسیار علاقمند هستند که به عمل با شدت و حدت بیشتر علیه جمهوری اسلامی، ولی از اون طرف هم دیدیم که آقای ترامپ چون خودش فرد شخص ایدئولوژیکی نیست، ممکنه حتی با رهبر کره شمالی هم بره و دست بده و او رو دوست عزیز خطاب بکنه. به خاطر همین از طرفی میانجیگری ها و پادرمیانی ها ممکنه اثرساز باشه، یعنی نتیجه منفی نداره لااقل، اما بعید میدونم آقای ترامپ حتی به متحدین بسیار نزدیک غربی خودش مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان و غیره زالک هم گوش نمیکنه. نه تنها اون با اونا خصومت هم داره، و از اون طرف هم خب از میدونیم که هیئت حاکمه ایران به خصوص در رأس کلن به غرب و در رأس اونم با آمریکا مشکل داره. به خاطر همین میگم مشکل رو زیاد نمی‌کنه، ولی بعید میدونم که بتونه این پادرمیانی حل نهایی مشکلات باشه.
آقای آرامش، اشاره کردیم به سیاست‌های ایران و آمریکا در قبال همدیگه. ایران خط و نشون میکشه که آمریکا جرئت نداره به ایران حمله کنه، از اون طرف هم آمریکا میگه که خویشتنداری میکنه و اینکه از حمله نمیترسه. پیش بینی شما از این آرایش جنگی در خلیج فارس چیه؟ آیا واقعا امیدی به بقای برجام باقی مونده؟
بدترین موقع موقعیه که هر دو طرف حالا سر میز نشستن و با همدیگه دارن بلوف میزنن، فکر بکنن که بلوف طرف مقابل تو خالی است، و فکرم بکنن که طرف مقابل فکر میکنه شما بلوفی که میذاری تو پره. این بزرگتری، یعنی در دست طرف مقابل رو خالی دونستن و دست خود رو پر دونستن و فکر کردن که دشمن فکر میکنه که دست شما چقدر بیشترم پرتر. این خطرناکه. منظور چیست؟ هر درگیری نظامی بین ایران و ایالات متحده بدون شک ضرر صدمه اصلیش و ضرر اصلیش و قربان اصلیش مردم بیگناه ایران هم، در اون شکی نیست. قدرت نظامی ایالات متحده و قدرت نظامی ایران هم قابل مقایسه نیست. یک مثال میگم، یک ناو هواپیمابر همین ابراهام لینکن 5700 تا ملوان و تفنگدار نیروی دریایی و بخش هوایی داره، این یک ناو فقط و فقط و فقط به تنهایی از کلیه نیروی هوایی و پدافند هوایی ایران، هم نیروی هوایی هم پدافند هوایی، قوی تره از لحاظ تکنولوژیکی، از لحاظ تعداد 80 خورده هواپیمای بسیار پیشرفته F-18 و غیره زالک هواپیمای ایبکس. منظور این است، درسته که هزینه خواهد داشت برای ایالات متحده، و درسته که ایران هم ممکنه بتونه، جمهوری اسلامی ممکنه بتونه از متحدینش استفاده بکنه و یک حالا اینجا خراشی هم برای ایالات متحده وارد بیاره، ولی بازنده اصلی و قربانی اصلی مردم ایران خواهم بود که از طرفی باید با بمب‌های آمریکا سر کنن و از طرفی هم با نعلین و پوتین سپاه و حکمرانان جمهوری اسلامی.
بسیار خب، گفتگوی رویا ملکی رو میشنید با آرش آرامش، کارشناس امنیت ساکن آمریکا. اما به ایران برگردیم. رئیس جمهور ایران حسن روحانی با شماری از چهره‌ها و فعالان سیاسی دیدار و صحبت‌های را مطرح کرد. برای شنیدن جزئیات بیشتر این صحبت‌ها، مهرداد قاسم‌فر اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. مهرداد، آقای روحانی با چه گروه‌های سیاسی دیدار کرده و چه صحبت‌هایی رد و بدل شده؟
آقای روحانی یک نشستی داشت با فعالان سیاسی، همطور که گفتی در مقدمه، با تعدادی از چهره‌های اصولگراه و اصلاح طلب، از جمله کسایی مثل محمد سلامتی دبیر کل و بهزاد نووی عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محمد رضا باهنر دبیر کل گروه اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین، و غلامعلی حداداده رئیس مجلس هفتم و یه تعداد زیاد دیگه از همین در واقع جناح‌های مختلف قدرتمندی که میشه تشخیص داد در درون حاکمیت حضور دارن، اینها رو دعوت کرده بود با اینا صحبت کرد. صحبتاش چند تا محور داشت که حالا من چند تا محور اصلیش رو اینجا دستبندیشو برای شما بگم. یکی اختیار درباره اختیارات دولت و محدود بودنش نسبت به مطالبات، نسبت اون با مطالبات از دولت، که میگه اینجا که سوال از دولت باید متناسب با اختیارات باشه، یعنی تقاضای مردم و تقاضای نخبگان یا تقاضای جناح‌های درون حاکمیت باید متناسب با اختیارات دولت باشه.
به طور مثال
چرا؟ به طور مثال میگه اگه در خصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال بشه، باید ببینیم دولت چقدر توی اوضاع اختیار داره. ظاهرا اشاره‌اش این است که تو سیاست خارجی، فرهنگ و فضای مجازی دولت چندان اختیاری نداره و میگه باید در حد توان و حوزه اختیارات رئیس جمهور ازش مطالبه داشته باشین. فعالان سیاسی اصلاح طلب همیشه این بحث رو دارن که دولت روحانی تو خیلی از این حوزه ها اختیاری نداره، از جمله سیاست خارجی که اصلا یکی از مسائل مهمی است که اصلا از دست دولت خارج است، یا حتی همون فضای مجازی که قوه قضاییه اصلا بازو بست میکنه و خیلی از به اصطلاح اپ ها رو حتی میبنده بدون اینکه با دولت اصلا وارد گفتگو بشه و بحثاش هم آشناس جریان اینستاگرام و غیره. یک محور بعدی بحث سختی تحریم هاست که آقای روحانی انگوش میذاره برش، میگه که محدودیت هایی که ایجاد شده برای فعالیت های بانکی باعث شده که هزینه‌های اضافی بر نقل و انتقالات مالی کشور تحمیل بشه، تو حوزه‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و کشاورزی اثر گذاره. در واقع محورهایی که بنیان اقتصاد ایران رو شکل میده ظاهر با گفته آقای روحانی به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته. محور سوم مقایسه شرایط فعلی و تحریم‌های امروز با تحریم‌های دوران جنگ که اینجا میگه که امروز نمیشه بگیم که شرایط از دوران جنگ تحمیلی بهتر یا بدتره، اما زمان جنگ مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتیم، چیزی که الان داریم، و فقط تحریم خرید سلاح بود، ولی الان هم تحریم خرید سلاح هست، هم تحریم‌های نفتی هست، هم تحریم‌های بانکی هست، هم سایر تحریمات که الان آمریکا داره یکی که اعمال میکنه، از جمله در صنایع بنیادینی مثل پتروشیمی و غیره. محور چهارمش اشاره به انتخابات آینده است که انتخابات مجلس که تو زمستون امسال قرار برگزار بشه. اینجا یک اشاره آقای روحانی میکنه و میگه اگر یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیره، انتخاباتی که زمستون آینده برگزار میشه میتونه نماد وحدت و اتحاد باشه. به نوعی در واقع اشاره میده به این مسئله که انتخابات به شدت هدایت شده و مهندسی شده است و به طور غیر مستقیم میخواد که یک دستگاه اتاق خاص که نمیگه کجا به اصطلاح انتخابات رو به حال خودش بگذارن.
مرداد اگر کوتاه بتونی بگی تقاضای حسن روحانی در مجموع چه هست از جناح؟
در یک جمله بخوام بگم تقاضای آقای حسن روحانی این بود که جناحین الان اختلافاتشون رو کم کنن با هم و به کشتی فکر بکنن که به خاطر تحریم ها یک جورایی در حال غرق شدن هست، هم فکری بکنن و با هم دیگه جمهوری اسلامی رو از وضعیت فعلی نجات بدن.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود و آخرین جزئیات مربوط به دیدار میان حسن روحانی و شماری از چهره‌های برجسته طیف‌های مختلف سیاسی در ایران. با هم بریم به گزارشی از یمن که برای چگونگی بیشتر شنیدن جزئیات این خبر همکارم ایلیا جزائری روی خط تلفن با ماست. اونطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، قرار بوده که از روز گذشته حوثی‌ها از بخشی از استان و بنادر الهدیده خارج بشند. ایلیا برای ما بگو که این روند آیا شروع شده و چطور هستش الان؟
نوشین، گزارش های رسانه‌ای میگه شروع شده، یعنی نیروهای از حوثی ها دارن خارج میشن از بندر اسلیف، یکی از بنادری که گفتن ازش خارج میشن، نیروهای دیگه جایگزینشون میشه و مامورانی از سازمان ملل متحد به عنوان ناظر هم حضور دارن. اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، به نقل از یک شاهد در بندر اسلیف 212 کامیون حامل شبه نظامیان حوثی با اسلحهشون، اسلحه سبک و نیمه سنگینشون، از بندر اسلیف خارج شدند و نیروهای از گارد ساحلی جایگزین اونها شدن و شروع کردن به بازدید از تجهیزاتی که در بندر اسلحه هست. میگن دو کشتی هم لنگر انداختن در بندر و به فعالیت طبیعی خودشون ادامه میدن. بندر اسلحه در سالهای گذشته یکی از بنادر اصلی ورود حبوبات به یمن بود که البته دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و همچنین ائتلاف عربی متهم میکنن حوثی ها رو به استفاده از این بندر برای انتقال اسلحه، یکی از بنادری که ازش استفاده میکنن اینطور که در این اتهام وارد هست. سازمان ملل متحد هنوز این روند رو تایید نکرده اما حرکت ادامه داره.
ایلیا، الان این اقدام تا به حال چه تأثیری روی روند سیاسی مرتبط با بحران یمن داشته؟
تا الان تأثیر مثبتی نداشته. دلیل داره، چون اگر این اقدام صورت بگیره به هر حال میشه امیدوار بود که آغازی باشه برای روند سیاسی منتهی به حل و فصل بحران یمن. اما دولت عبدالرب منصور هادی این اقدامی که حوثی‌ها دارن انجام میدن رو یک نمایش توصیف کرده. معمر لریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن گفته حوثی‌ها نیروهای خودشون رو، شبه نظامیان خودشون که لباس غیر نظامی به تن دارن معمولا، از بندر خارج کردن و نیروهای وابسته به خودشون با لباس گارد ساحلی رو جانشین کردن، جایگزین کردن. این رو المخلافی، عبدالملک المخلافی مشاور رئیس جمهوری یمن هم در توییتی که نوشته تکرار کرده، گفته بسیار ساده هستیم اگر باور کنیم شبه نظام حوثی خارج شدن، اینها دارن نمایش انجام میدن تا افکار عمومی جهان رو فریب بدن. و حتی نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن آقای مارتین گریفیتس رو متهم کرده به همدستی با حوثی‌ها در توییتی که نوشته. البته سازمان ملل متحد هنوز جواب نداده. در مقابل حوثی‌ها میگن سازمان ملل متحد باید دولت عبدالرب منصور هادی رو مجبور کنه تا توافق الحدیده رو اجرا کنه. این اختلاف ها وجود داره و در نهایت باید تا چند روز آینده کمیته مشترکی که تشکیل شده برای نظارت بر روند اجرایی توافق الحدیده تأیید کنه اقدام حوثی ها رو، که با توجه به اختلافات سیاسی معلوم نیست این روند به کجا می انجامه.
سپاسگزارم ایلیا. به نظر می رسی که دو طرف هیچ کدوم به همدیگه اطمینان ندارن. ایلیا جزائری بود و آخرین اخبار مربوط به یمن.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
اگر که بخواید درباره هر موضوعی پیشنهاد، انتقاد یا نظری رو مطرح کنید و با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با تلگرام ما هم میتونید تماس بگیرید. ما هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
بعد از 40 سال رئیس جمهور یک کشور که اینقدر بهش افتخار میکنن و به آزادی و دموکراسی بودن افتخار میکنن، اومده التماس میکنم یا تکلیف منو مشخص کنید، من کاری هستم یا نیستم برای مذاکره و برای حل مشکلات مملکت. بنده هم قبلا به ایشون گفتم بارها که هیچ کار هستی، فقط تدارکاتچی هستند.
شما آخرش هم کاسی زهر رو آماده کردین برای این کار. کاسی زهر رو بنوشین و دوباره فقط مردم ایران رو صدمه میدید با این کاراتون. مردم ایران یه مدتی صدمه میدین، نفتشون به تاراج بره، بدبختی بکشن، این کارهای 40 سال پیشتون. بعدم یه نرمش قهرمانانه و یه کاسی زهر. این کار شما بوده مرتب.
به نظر من آمریکا هرگز با ایران وارد جنگ نمیشه و تمام این صحبت هایی که الان این مقامات آمریکایی دارن میکنن، مقامات جنگ طلب آمریکایی، البته اینها همه منشأ جنگ روانی داره، یعنی میخوان به نوعی غوغا ساداری کنن و اینها به هیچ عنوان وارد جنگ با ایران نمیشن مگر اینکه واقعا احمق باشن که بخوان این کار رو بکنن و کل منطقه رو به آتیش بکشن و خودشون هم میدونن که جنگ با ایران مثل جنگ با عراق نخواهد بود و خسارات و تحت تاثیر قرار گرفتن منافع آمریکا بسیار بسیار بیشتر از مجموعه جنگ‌های عراق و افغانستان خواهد بود و اینها همه جنگ روانی هست برای اینکه میخوان مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورونن و میخوان داخل ایران آشوب درست کنن.
من فکر میکنم آقای ترامپ خیلی آدم باهوشیه، انسانیه که تمام حرکاتش برنامه ریزی شده است و همه کاراش برخلاف اون چیزی که عوام فکر میکنن خیلی خیلی با نظم و اصول خاص و طرز فکری که خودش داره میبره جلو و اگر هم بخواد جنگی در بگیره مسلماً اون جنگ تمام عیار نخواهد بود. آقای ترامپ شروع میکنه یک جنگ فرسایشی رو راه میندازه و با امکاناتی که داره از نیروی دریاییش و نیروی هواییش و اون پایگاهایی که داره شروع میکنه و به صورت خیلی خیلی هوشمندانه و نقطه زن نقاطی از ایران رو مورد هدف قرار میده و عقب نشینی میکنه، مجدد این کار رو انجام میده تا اقتصاد نابود ایران رو هرچی بیشتر نابودتر کنه و اقتصاد ایران هم که همش منتظر جرقه هایی که پایه های سستش از هم بپاشه و از این طریق من فکر کنم حکومت رو کاملا به زانو در میاره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب دوباره میرسه به مروری بر شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. بنیامین، در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی چه موضوعاتی توجه بیشتر مخاطبان رو به خودش جلب کرده؟
سلام به تو نوشین، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در پیام‌های مردم هم شنیدیم، بخش عمده‌ای از در واقع موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی بحث گذاشته شده در 24 ساعت گذشته مربوط است به مناقشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و این مسائل. از طرفی ماجرای در واقع بازداشت و صدور یک حکم سنگین برای یک روزنامه‌نگار و بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگه هم مطرح بوده. علی ملیحی ظاهراً یک روزنامه‌نگار هست در تهران که امروز بازداشت شده و خانم هنگامه شهیدی که یک حکمی براشون صادر شده حدود 12 سال، امروز این خبرها در واقع مطرح بوده از دیشب تا امروز. اما موضوعی که من انتخاب کردم موضوع دیگری هست که در مجلس ایران تصویب شد و اون ماجرای در واقع کلیات لایحه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و مرد خارجی بود که امروز کلیاتش در مجلس تصویب شد، از خان مجلس در واقع گذر کرد و به خان شورای نگهبان رفت. همونطوری که میدونی در جمهوری اسلامی مطابق قانون شناسنامه تنها به بچه‌هایی داده میشه که حاصل ازدواج مرد ایرانی باشن و موضوع انتقال تابعیت در واقع ایرانی از طریق مادر حدود 10 ساله که در ایران در واقع مطرحه و کشمکش بر سرش وجود داره، مخالفینی داره و حالا موافقینی. اما موضوعی که جالب هست کاربران نظرهای متفاوتی داشتن. کاربری به نام WW صلح شور گفته که قوانین اینطوری رو چون بسیار موضوعات مهمی است و با زندگی هزاران شهروند در واقع سر و کار داره، اینجوری نیست که 200 نفر نماینده 240 نفر نماینده مجلس بتونن راجبش نظر بدن و باید به صورت همه پرسی در واقع نظر عموم مردم یک کشور رو جویا بشن دربارش. یک حساب کاربری به نام مادام وینتش هم نوشته که وقتی شناسنامه نداری، در توییترش نوشته که وقتی شناسنامه نداری هیچی نداری، نه حق تحصیل داری و نه حتی وجود خارجی و بزهکاری رو اینطور که این کاربر نوشته در واقع این بی‌هویتی تشدید میکنه. اما عسل اندرزی پور هم توییت کرده که ظاهرا این کاربر خواهرزاده ای داره که دورگ است و حالا احتمالاً پدرش خارجی هست و هر بار برای رفتن به ایران مجبور میشه ویزا بگیره مثل یک شهروند خارجی، شهروند حالا اروپایی یا جای دیگه دنیا. خواهرزاده هایشون هم جوری که نوشتن حدود در واقع 2 سال و 8 سالشونه و این خب برای این خانواده مشکل ایجاد میکنه برای ویزا گرفتن و اینها.
ببینید یادت باشه مریم میرزاخانی دو سال پیش که فوت کرد یکی از موضوعاتی بود که باعث شد اصلا این مسئله
درست.
دوباره توی مجلس مطرح بشه، چون به قول تو سالها کشمکش بود و دوباره گذاشته بودن تو بایگانی و اینا. متاسفانه مرگ میرزاخانی ریاضیدان ایرانی و بچه‌ای که داره از درست. همسرش که غیر ایرانی هست
بله.
باعث شدش که این برگرده دوباره روی بورس و در واقع
مخالفینش میگن که اگر چنین چیزی رو بپذیریم مهاجرت به ایران زیاد میشه. حالا منظور از مهاجرت هم بیشتر در واقع خب کشورهای همسایه ایران هست که به ایران بیشتر سفر میکنن، مشخصا همسایگان شرقی ما. مخالفین این طرح این رو میگن، ضمن که به لحاظ حالا سنتی و شرعی هم مواردی مطرح میشه به هر حال طبق قانون اسلامی که در کشور ما رایج هست، اما موافقینش در واقع این رو یک چیز بدیهی میدونن و حقی میدونن که یک زن باید یک زن ایرانی باید داشته باشه.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود از آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همچنان با ما همراه باشید.